اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شما همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، فإنه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته برنامه گفتگوی فرهنگی، گفتگویی که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما تدارک دیده شده و اون بررسی مهمترین چالش‌های فرهنگی گذشته و پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در گفتگو با صاحب نظران و شخصیت‌های عرصه فرهنگ. این هفته هم توفیق رو داریم تا در محضر سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابوالحسن نواب باشیم، رئیس محترم دانشگاه ادیان و مذاهب در دفتر کار ایشون در شهر مقدس قم در دانشگاه. جناب نواب سلام علیکم، خیلی متشکر که توفیق پیدا کردیم در محضرتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر جرابالی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فطرت و اخلاق و فضیلت.
خیلی متشکر. اگر اجازه بدید من با یک سوال کلی سوال مطرح کنم و اون چون بحث فرهنگ هست. در خصوص مسائل فرهنگی به هر حال ما انقلاب اسلامی انقلابی است که بر پایه‌های فرهنگ استوار بوده، اگرچه یک انقلابی است که در همه عرصه‌ها به هر حال واقعا دیگرگونی حاصل شده، عرصه اقتصاد، اجتماع و سیاست، ولی به هر حال ریشه اون در مسائل فرهنگی است. ولی به نظر میرسه که ما همچنان در مسائل فرهنگی شاید این واژه یک مظلومیت و محجوریتی دچارش باشه. از سالی اصلا این رو میپذیرید یا نه؟
عرض بشود که من همینطوری که میدونید و از سوابق منم مطلع هستید، برحال به دنیا ارتباط گسترده و وسیقی دارم و مرتب سفر کردم. اینا این کلیت این داستان را
قبول ندارم.
به این که بگم که فرهنگ به طور کلی، یعنی ما در این 40 سال هیچ نتونستیم بهره فرهنگی ببریم. نخیر، من معتقدم فرهنگ ما در خارج تقریبا 100% موفق بوده. ما تونستیم در بین مسلمانان و در بین محرومان و مستضعفین جهان یک صدای دیگری را ایجاد کنیم و علی‌رغم اینکه بنا بود که بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه شرق ما به یک تک صدایی برسیم، ما یه صدای دیگری را در دنیا در مقابل صدای استکبار ایجاد کردیم و این صدا در مراحل مختلفی با عمل ما هم گره خورد. در تهاجم به عراق، علی‌رغم اینکه عراق به ما هجوم برده بود، 8 سال جنگ بی‌رحمانه ای را علیه ما انجام داده بود، ولی وقتی جهان علیه عراق شوریدند ما به دنیا نپیوستیم. ما هم تجاوز صدام به کویت رو محکوم کردیم و هم تجاوز آمریکا به صدام رو محکوم کردیم. ما تنها یا معدود کشورهایی بودیم که هر دو تجاوز رو محکوم کردیم و گفتیم تجاوز صدام به کویت دلیل تجاوز آمریکا به مردم عراق نمیشه. این صدای متفاوت ما بود. بعدش در حمله داعش به عراق و سوریه باز ما صدای متفاوتی رو داشتیم و بعد عملکرد متفاوتی داشتیم و بعد حضور متفاوتی داشتیم. در جنگ حمله طالبان به افغانستان و بعد تهاجم آمریکا به افغانستان به بهانه طالبان، در اونجا هم باز ما صدای متفاوتی داشتیم و عملکرد متفاوتی داشتیم. بنابراین این عملکرد متفاوت ما و اون صدای متفاوت ما یه هماهنگی را داشت که این هماهنگی الان در دنیا ثبت شده است. بر قدرت آمریکا در خیلی جاهای دنیا خودش رو داره شاخشونه میکشه و ما هم در مقابل اون صدای متفاوتی داریم. البته یواش یواش به برکت این چند صدایی در دنیا ایجاد شده و باز چین و روسیه دو مرتبه احساس قدرت کردند و دو مرتبه صدای متفاوتی رو در جهان دارن عرضه می کنن. چین چند سالی سکوت کرد تا بنیه اقتصادی قوی هم پیدا کرد و امروز به عنوان یه بنیه اقتصادی قوی و یه اردوگاه متفاوت، یه نگاه متفاوتی به جهان داره. و همچنین روسیه امروز هم پایگاه اقتصادی خوبی داره و هم جایگاه سیاسی خوب و هم نگاه متفاوت و صدای متفاوت داره. و بنابراین شاید بشه گفت که انقلاب اسلامی ایران پیشگام چند صدایی در جهان شد. اما ما علی‌رغم این مشکلات فرهنگی زیادی در کشور داریم که
ناشی از
شاید توقعمون هم زیاد باشه، ولی اینها ناشی از این یکی بی‌تجربگی بود و یکی یک نوع تمامیت خواهی و نگاه حد اکثری که ما به مسائل داریم که البته یواش یواش این نگاه حد اکثری رو تغییرش دادیم. ببینید ما در سالهای اول انقلاب که حالا حجاب خیلی معنی نداشت، با شروع جنگ حجاب معنی پیدا کرد، با یه سالهای نهایی جنگ حجاب رفت روی مسائل حساس، تا اونجا رسیدیم که به رنگ پوشش هم گیر دادیم. اون فشارها باعث شد که الان دست برداشتیم، یعنی فشار رو اصلا دست از اون فنر برداشتیم، فنر پریده بالا. این فشارها در جاهای دیگه هم جواب میدن. حالا ما همینطور داریم تجربه میکنیم، میریم جلو، یه سری فشار میاریم و همه چیز خب. مثلا فرض کن که توی ورود ادارات میگفتیم آقا تو اداره این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، تا حد اقلی که مثلا یه بعضی دیگه به افراط رسوندن، بعضی ادارات خانوم ها رو بو میکردن، یه ذره بوی عط میدادن مثلا بهشون گیر میدادن. حالا الان بیاد ببینید از اون طرف افتاده است. میزان مصرف ملوازم آرایشی توی ایران یکی از بالاترین آمار در جهانه،
مصرف
نسبت به جمع. خب این نتیجه افراد تفرید. خب آقای نواب تو خودت هم جز یکی از اون آدم هایی بودی که
تصمیم گیران بودی،
نه میگم نه، من از اون 30 سال قبلم من راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردم، چوبش هم محکم خوردم و به اون چوبایی که خوردم افتخار میکنم. ببینید بسیاری از این آدم های ما که تغییر روش دادن توی مثلا بحث سیاسی، شدیدترین افراد ما در ضد آمریکا الان خب میدونید با اردوگاه غرب مناسبات خوبی برقرار کردن، که به طوری که ما الان چپ صادق کم داریم، چپی که سال 57 و 58 59 60 علیه آمریکا بوده و امروز هم علیه آمریکا باشه ما کم داریم به تعداد انگشتان دست. بسیاری از اینها تغییر روش دادن و
دیگر دیسی ایجاد
شده در موازهش نسبت به غرب. خب ولی ما نه، ما به اردوگاه مثلا چپ متصل نبودیم، کسی ما رو چپ نمیدونسته، ما رو از اول مستقل میدونستن، ولی مستقل مثلا با شعارهایی که من خودم را از 40 سال قبل که 20 سالم بوده، آغاز انقلاب اسلامی بوده، تا امروز یادمه اصولگرا میدونم. بعد همطور در مورد پوشش رنگ حجاب و در مقابل همه سختگیری ها که ما یه موضع معتدل و منعطفی داشتیم و ما الان هم معترض به این وضع حجاب هستیم، میگیم که چرا ساکتید.
بسیار متشکرم. ما همچنان با گفتگوی فرهنگی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب هستیم و خب سال اول رو به صورت مصطفی پاسخ دادید. در خصوص تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر در جریان خارج از ایران که شک و تردیدی نیست، توضیحات خوبی هم از سایه دادید، سوال من بیشتر در خصوص مسائل داخلی بود که اونم وارد شدید. سوالم از یه زاویه دیگه میپرسم، آیا طی 40 سال گذشته سیاست‌های فرهنگی ما از یک هماهنگی لازم، هارمونی لازم رو داشته؟ یعنی در دولت‌های مختلف ما یک سیاست فرهنگی واحد رو پیگیری کردیم یا نه هر دولتی یک سیاست فرهنگی برای خودش داشته؟ و یا اصلا ما سند بالادستی در مورد مسائل فرهنگی داریم، داشتیم؟
ببینید، در مورد فرهنگ در ایران دو تا مدعی هست، اینو فراموش نکنید. یه مدعی دولت، یه مدعی روحانیت، و این دوگانگی بین این دو مدعی این مشکلاتی که شما فرمایید ایجاد کرد.
دولت رو جدای از روحانیت در نظام جمهوری اسلامی بایستی تلقی کنیم؟
عملا اینطوری شده، نباید تلقی کنیم، عملا اینطوری شده. عملا دولت ها همیشه سیاست هاشون بر یه منطقی استوار بوده و روحانیت هم بر یک منطق دیگه، و اینا نتونستن بین خودشون هماهنگی لازم به وجود بیارند. حمایت روحانیت از دولت همیشه برقرار بوده و اعتراض روحانیت هم به دولت همیشه برقرار.
آخه رؤسای دولت اکثرا به جز یک مورد همه روحانی بودن، خودشون برخواسته از حوزه بودند.
مگر روحانیت یک گروه هست؟ ببینید، روحانیت که تمایل به کاری،
یعنی انشقاق فرهنگی شما در درون روحانیت هم میبینید؟
بله کاملا، یعنی تفاوت نگاه ها. حوزه علمی تشیع چند صدایی درش از چند صد سال قبل بوده، نه از الان. ما میتونیم برگردیم به زمان شیخ مفید و شیخ صدوق، یعنی هزار سال قبل هم چند صدایی در حوزه علمی تشیع بوده. این وقت در مسائل قلوف، در مسائل علم اما، در مسائل
خب اونها اساسی. صرفا مباحث علمی بوده جناب نواب. الان ما این مسائل فرهنگی
نه، اونها آثار جامعه داشته، اصلا اینطوری نبوده. همون مسائل قلوب
ولی به حساسیت امروز نبوده لااقل،
چون حاکمیت دست ما نبوده. الان حساسیتش به این دلیل اضافه شده که حاکمیت دست ما اومده، و الا اون وقتم علم امامی که شیخ صدوق میدید و محدودیتی که قائل بود و کوچکترین حرکتی را بهش میگفت قلوب، در حالی که شیخ مفید نگاهش به علم امام
نگاه حداکثری بود.
و شیخ صدوق نگاهش حداقلی بود. خب پس این چند صدایی در حوزه روحانی تشیع سابقه هزار و چند صد ساله دارد، تا میاد ما همینطور به ترتیب در مسائل فقهی، اصولی، فلسفی، عرفانی، کلامی میاد به زمان صفویه، باز نگاه های علامه مجلسی فلان نا با نگاه متفاوت با فلاسفه و اینا بوده، و باز همینطور میاد پیش. ما یک زمانی که سلسله حوزه قم و حوزه نجف فرق نمیکنه، حوزه تشیع تا زمان مشروطه دیگه اوج دو نگاهی تاثیرگذار بوده که مرحوم آخوند خراسانی یه نگاه وجوب به مشروطه داشت و مرحوم طباطبایی صاحب عروت الوثقی نگاه تحریمی داشت. اینم و اینم اثرش تو زندگی مردم ایران
مشخص
بود کاملا. بعد میاد دو مرتبه در مسائل نفت، تحمل رضا شاه، بعضیا مخالف رضا شاه بودن و بعضی رضا شاه را تحمل میکردن، و بعد میاد به دوران فدایان اسلام، شهید سید مجتبی نواب صفوی رضوان الله تعالی علیه، درگیریش با علما و دو نگاهیش با علما، اون نگاه درگیری داشت
بله.
نگاه سکوت داشت. میرسی باز نهضت نفت مصدق که اینا تقریبا یه بخش همزمان بودن، فدایان اسلام و نفت. خب در مورد نفت بعضی ها مواضع دیگه داشتن. بعد در قصه کودت های 1332 سکوت بعضی از علما، حضور بعضی دیگه علمای دیگه در اونجا، همه تأثیر بید.
خب حالا بحث مسائل فرهنگی رو میفرمایید که ناشی از تفاوت دو دیدگاه روحانیت و دولت، و روحانیت هم به حال دارای چند صدا میدونید در حوزه مسائل فرهنگی،
و این تک صدایی در حوزه حوزه یک صدا نشده و به نظر منم چیز اشتباهی نیست. یعنی اگر ما یک صدای دولتی را در حوزه حاکم
نه من در خصوص بیشتر مسائل این سیاست های اجرایی فرهنگی مثال بزنم برای حضرت عالی. در ابتدای دولت آقای هاشمی مثلا بحث ویدئو مطرح بود، ببینید چقدر اول سخیری کردن و بعد آزاد شد، بعد بحث مسائل ماهواره، بحث مسائل مثلا فضای مجازی، اون چیزی که الان داره در جریان جامعه ما اتفاق میفته. من میخوام بگم این نظام ما آیا از یک سیاست فرهنگی واحدی برخوردار بود یا نه؟ اگر نه چرا؟ آیا آسیبی داشت برای ما یا نداشته؟ یا این شما این اصلا یک به عنوان یک نقطه مثبت تلقی میکنید این
نه،
تفاوت فرهنگی
من
رو؟
من تفاوت فرهنگی در برداشت ها رو در سیاست فرهنگی چند نگاهی در اجرا خیلی خطرناک میشه و مشرافرین میشه، یعنی باعث میشه که مردم چون دیدن برخورد شما رو با ویدیو، دیدن برخورد شما رو با رادیو تلویزیون، بعد دیدن برخورد شما رو با مسائل یکی یکی پس بعد با ماهواره دیدن و غیظ و غضب شما رو با هر یک از این دستگاه ها و بعد هم انتها صلحی که با اونا کردید، بعد میگن که آقا اینم صبر کنید، اینم مثل اون به اون داستان منحل میشه. و اصلا نظام یک سیاست واحدی در مقابل تکنولوژی.
شما مثال های خوبی زدید در سوال پاسخ به سوال اول که مثلا ما یک مدتی در بحث حجاب اون سختگیری های اون اندازه شد، بعد فنر آزاد شد، اینطوری شد. میخوام بگم این ناشی از یک در واقع در پیش نداشتن یک سیاست فرهنگی بود.
من معتقدم ما از اول انقلاب تا امروز دچار نگاه افراط تفریط بودیم، نگاه حد اکثری، درخواست حد اکثری و صدای حد اکثری از یک طرف بلند میشده، از یک طرف در پاسخ به این صدای حد اکثری یک صدای گشایش و انفتاح و اینا هم بوده، اینا روبروی هم قرار میگرفتن و نتیجه به فشل شدن سیاست هر دو طرف میانجامید. یعنی الان هم سیاست دولت در انفتاح فشله، یعنی الان هیچ کس، هیچ جوانی تو خیابون ما را در مقابل فضای مجازی آزادی خواه نمیدوند، هیچ حوزوی هم از وضع فضای مجازی راضی نیست. تقابل این دو گروه باعث شده که سیاست ما در هر دو جبهه فشل باشه. الان نه حوزه از وضع فضای مجازی راضی است و نه جوانایی که تو تهران دارن راه میرن، در حالی که اگر یک سیاست واحد و یک نگاه واحدی با همدیگه در گفتگوی با همدیگه به یه نگاه واحدی میرسیدن و اون نگاه واحد و سیاست اعتدالی واحد رو حاکم میکردند، از اول روشن بود که این به این نتیجه نمی رسیدیم. همین الان هم ما اینجا حرف نمی زنیم، همین الان نسخه عملی داریم، ما میگیم ما در فرهنگمون دچار سیاست و
سیاست زدگی
و نگاه بدبینانه به یکدیگر هستیم. روحانیت شیعه در طول تاریخ،
خب چرا اینطوری شده آقای نوا؟
در طول مشروطه روحانیت شیعه متعزی شد و همچنان دیگران این نگاه بدبینانه‌ای پیدا کردن و این نگاه بدبینانه روی فرهنگ هم تأثیر گذاشته است و نمیشینن با هم صحبت کنن که به یک مدل همه جای دنیا اون کشورهایی که حساب کتاب دارد یک کنترلی بر فضای مجازیشون دارن، یک کنترل معقولی را تبیین.
آقای نوا به نظرتون با گفته او حل میشه این؟ نهی به تفاهم میرسه؟ من به نظرم دو طیف کاملا نگاه متفاوته،
نگاه یعنی متفاوت داره، ولی نگاه متفاوت هم در گفته،
یعنی نه این طرف قانع میشه نه اون طرف.
وقتی بیشتر با هم صحبت کنن و جلسات ممتد بذارن و از آثارش مطلع بشن مجبور میشن که کوتاه بیان. وقتی نمونه نماد عملی میذاره جلوش میگه آقا اگه این کار نکنیم این تعداد دختره که دارن تنفروشی میکنن، این نگاهی که دارید چی کار میکنید چی کار. مثلا فرض کنم من یه سری سوالات برای دانشگاهی هم دیگه، یه چیزی که بعضی ها میگن آقا این دانشگاه آزاد دخترای ما رو، جوانای ما رو، بچه های ما رو بیدین کرد رفت شد. یعنی خدا مثلا نکرده فکر کنیم که مرحوم هاشمی رفسنجانی اصلا با هدف بیدین کردن جوانای ما دانشگاه آزاد رو مثلا حمایت کرد. خب یه نفر نیست بگه که دانشگاه آزاد شهریه داشت و نوعا اقشار توانمندی که پول داشتند ولی بچه هاشون به دلیل محدودیت دانشگاه دولتی کرسی پیدا نمیکردن برن اونجا بشینن روش و دانشجو بشن، خب میمونن دانشگاه آزاد. اگر این دانشگاه آزاد نبود، حداقل 50% از اینها میرفتن تو کشورهای آسیای میانه، تو کشورهای اروپای شرقی که ارزون بود اونجا تحصیل میکردن. اون وقت
با دریافت فرهنگ اونجا
اون وقت چی برمیگشتن؟ اون وقت کسی که مثلا فارغ التحصیل میشد در کشورهای اروپای شرقی، اوکراین، نمیدونم آسیای میانه، فارغ، اون با چطوری برمیگشت به کشور؟ کسی این مقایسه رو نمیکنه. ولی الان بعد از گذشت 40 سال وقتی آمار و ارقام نشون میدیم، هر دو طرف قانع میشند. میشد اگر فکر کنیم، بشینیم با هم به عنوان مشکل اساسی مملکت جلسه بذاریم، گفتگو کنیم، من معتقدم در اثر گفتگو و صحبت کردن مشکل ما با صدام با گفتگو حل شد. اما یکی از طرف ها که صدام نیستن، طرف های جمهوری اسلامی نیستن، مشکل ما با صدام با گفتگو و وساطت یک سازمان ملل حل شد. کی هم رفت گفتگو کرد؟ آقای دکتر ولایتی.
خب این زمانی حل شد که او در واقع به نوعی تسلیم شد دیگه، پذیرفت قطعنامه رو.
یه قطعنامه، ولی
اینجا الان یکی از طرفین اگه تسلیم بشه،
ولی چه دو اسید دستش بود و میتونست این قصه رو 20 سال طول بزد، میتونست تا 15 سال.
بله، ولی میخوام بگم الان نمیخوام وارد اون مباحث بشم، اونم برای اینکه برنامه برای کویت داشت و خیلی تعجیل کرد.
قطعنامه میتونست کویت هم نگرد. قطعنامه منطق خودش رو داشت، ولی اگر کسی میخواست که لجاجت کنه و اگر آقای دکتر ولایتی یک دیپلمات عاقل معتدل متدین نبود، یک دیپلمات کنده خشک بی مغز بی منطق بود، خب قطعا کشور رو بحران روبرو میکرد. ولی عقلانیت رهبری، عقلانیت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، اتحاد اون دو نفر در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، وزیر خارجه مورد اعتماد هر دو بزرگوار، باعث شد که مسئله جنگ راحتی حل شد. گفتم اون نسخه روشنی سر دست ما. ما مسئله مون
چی بایستی؟ حالا من بازم
ما در زمان امام مشکلمون سر لاره جاسوسی با گفتگو با آمریکا در قرارداد الجزایر حل کردیم.
یعنی حل شد به نظرتون؟
به نظر من به هر به نتیجه ایرسی که امام پذیرفت. امامی که آدم ساده‌ای هم نبود و به راحتی هم تسلیم نمی‌شد، امام پذیرفت نتیجه رو. یعنی حتی ممکنه شما بفرمایید که امام از سر ضرورت پذیرفت. میگم از عقل خیلی وقتا ضرورت داره. خب ممکنه ما در مسئله فرهنگی در یه جایی به جای برسیم که ضرورت داشته باشه که به ضرورت مشیر هر.
خب چرا حضرت عالی و برخی از دوستان اقتدار این گفتگوها نمیشید؟
ببینید، ما که در اندازه خودمون و ظرف خودمون اندازه در گفتگو آماده ایم و آماده گفتگو هم هستیم، ولی ما که نباید عهده‌دار بشیم، باید به ما واگذار بشه. در یه سری مسائل حاکمیتی و حکومتی اختیار ما نیست. ما در اونجا که اختیارمون هست گفتگو میکنیم، گفتگوی ادیان میکنیم، گفتگوی مذاهب میکنیم، با مذاهب ارتباط. ما در این ظرفی دانشگاه از ظرفیت خودمون کامل.
نه، منظورم اینه که به طور غیر رسمی مثلا بین فعالان در واقع فرهنگی دو جریان و دو در واقع بینش و گرایشی که وجود داره این گفتگوها رو ترتیب بدید.
به نظر من باز ما باید یه مقدار از لحاظ سیاسی پخته تر بشیم و این زمانش برسد. ببینید، من در مسئله فرهنگی که اظهار نظر کردم الان خوشحالم که بعد از گذشت 30 سال در یکی از صحبتام اشتباه نکردم. من اگه به رنگ چادر اعتراض کردم، الان دیگه هیچ کس به رنگ مانتوی کسی گیر نمیداد. ولی من اون وقت میگفتم گیر ندید که اونا بهانه گیر نیارن و یه دفعه به این طرف بیفتند. در راجع به اهل سنت هم همینو گفتم و ارامنه و اقلیت‌های دینی، اینا همه من نمیگم حضورشون در ایران بلا اشکال است. تا اینه من نگم، خیلی بالاتر از این میگم حضورشون در ایران امتیاز است. و ببینید این نگاه، من معتقدم حضور اصلا 300 هزار ارمنی داشتیم ما تو ایران، الان خودشون میگن ما هجرت کردن از ایران، ولی میگن هجرت ما سیاسی نبوده، اقتصادی بوده، به دلیل ایجاد اشتغال بهتر در اروپا و اروپایی‌ها به اینا راحت ویزا میدن رفتن اروپا، آمریکا مونده کار شده. ولی تا امروز قوی ترین لابی طرفدار جمهوری اسلامی ایران در آمریکا لابی ارمنی، لابی ارمنی به شدت از ما حمایت میکنه. خب این لابی اگه تو ایران هم عقبه داشته باشه که خیلی به نفع ماست. اصلا ما کشورمون یه قوس و قزح ادیان و مذاهب باشه، این که از در دنیای چند صدایی امروز یک امتیازه که.
خب خیلی متشکرم. ما در دقایق پایانی گفتگوی فرهنگی با جناب دکتر مسلمین آقای نواب هستیم و حالا بحثمون به حال به عرصه‌های متفاوتی کشیده شد و مختلفی کشیده شد که امیدواریم که بتونیم یه جوری جمع کنیم. آقای نواب، سیاست فرهنگی دولت های هاشمی رو چطور ارزیابی میکنید؟ به هر حال ما از یک در واقع وارد بعد از جنگ وارد یک عرصه‌ای شدیم که نیاز به یک سازندگی فراوانی وجود داشتیم، در واقع کشوری که زیر ساختهاش در اثر جنگ و موبانان های صدام و حامیانش تخریب شده بود، نیاز بود که وارد عرصه اقتصاد بشیم. گفته میشه که آقای هاشمی در واقع از عرصه فرهنگ یه مقداری بهای کمتری دارن، میپذیرید اینو؟ میتونید؟
من معتقدم هم اون دولت و هم این دولت، هم دولت آقای روحانی هم دولت آقای خاتمی، این سه دولتی که بشه بهشون گفت یک نگاه واحد رو در فرهنگ پیروی میکنن، اینا معتقدن فرهنگ مدعیان زیادی دارد و اون مدعی ها مسئول فرهنگ هستن و دولت حد اکثر کاری که میکنه حمایت از اون مدعی هاست. اون مدعی ها باید کارشون رو انجام بدن و ما هم از اونها حمایت کنیم. اونا اصلا مدعی نیستن، اونا میگن مثلا ما باید تسهیل کنیم ساخت مساجد رو. آقای هاشمی تو هیچ طرحش، تو هیچ برنامه ایش، تو هیچ بازسازیش، از بازسازی مراکز دینی و مدارس مساجد و مدارس و مراکز دینی غافل نشد، بودجه های لازم هم قرار میداد. حتی در طرحهای مثل منزل روحانی در روستاها و بخشها و بازسازی مساجد، ایجاد مساجد تا اینا، بودجه و اعتبارات خوبی را گذاشتن. میگفتن ما به عنوان دولت مکلفیم که پشتیبانی های لازم را بکنیم، ولی این بعد متولیان روحانیت هستند که باید برن و از این مراکز ما، از این امکانات ما بهره برداری کنن. سوال اینه که آیا ما اونا پر از روحانی و پر از متصدی و متولی و اینا کردیم یا نکردیم یا رها کردیم؟ آیا ما داشتیم عده و عدشا؟ آیا در شورای انقلاب فرهنگی قوانین لازم بر روحانیت تصویب نکرد؟ از من به عنوان یه مطلع بپرسید که بگم چرا ایشون تصویب کرد. ایشون همه قوانینی که در جهت تسهیل حضور روحانیت در نهادهای دولتی، در مراکز تبلیغی و در مراکز فکری بود، همشو تسهیل کرد. اما رو چقدر ازش بهره برد که آیا ما تونستیم مثلا 500 تا سطح 4 بفرستیم تو حوزه ها؟ آیا حوزه ها 500 400 تا استاد دانشگاه سطح 4؟ چون اگه استاد دانشگاهی عزیز علوم دانشگاهی پاسخگو بودن، دیگه هیچ وقت تشکیلات وزارت علوم مشکل در جذبشون نداشت. ولی این طرف آیا جواب لازم داد یا نداد؟ ما نمیتونیم در فرهنگ یه طرف رو محکوم کنیم. یه طرف میگه من دولتم، باید امکانات تهیه کنم، باید تسهیلات بدم، باید وسایل فراهم کنم، میکنم.
اون بحث سخت افزاری میشه، یعنی میخوام بگم به بحث نرم افزاری، این که ما به پیوست های فرهنگی اعتقادی داشته باشیم.
ما میگم سخت افزاری مقدمه نرم افزاری است. مسجد ساختن در روستا مقدمه استقرار روحانی. وظیفه ایشون بود که مسجد بسازه، خانه عالم هم بسازه. دولت ها باید چیکار باید بکنن؟ دولت ها باید تسهیلات ایجاد کنن. تسهیلات ایجاد کردن. اگر روحانیت نمیتواند بگی آقا من نمیتونم این بخش ها رو برتیز کنم، من نمیتونم هم قاضی تربیت کنم، هم مسئول عقیدتی سیاسی تربیت کنم، هم مسئول
امام جمعه تربیت کنم،
هم امام جمعه تربیت کنم، هم روحانی، یه بخش هایی بگید آقا اصلا من نمیتونم انجام بدم. بیاد دانشگاه الهیات، دانشگاه الهیات شما بیا یه بخشی رو تو به عهده بگیر، این بخشا رو یا جواب بدهد که میتونه یا نمیتونه. اگر میتونه تأمین کنه و اگر نمیتونه اعلام کنه من نمیتونم. دیگه بعد از 40 سال زمان این نیست. دولت ها به نظر من تسهیلات لازم رو در اختیار قرار میدن. اگر ما از این تسهیلاتی که قول شما سخت افزاری بهره برداری نرم افزاری انجام بدیم.
بسیار بسیار متشکر از جناب حجت الاسلام المسلمین جناب نواب، بحث خوبی بود. ما وارد شاخه‌های فراوان شدیم که جای بحث زیادی داره. امیدواریم بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم با اصلی گفتگو کنیم و در مورد این صحبت‌ها و بحث‌هایی که مطرح شد وارد مسائل جزئی تری بشیم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید در گفتگوی فرهنگی رادیو معارف. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان نشنده که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی رو همراهی کردن. همونطور که عرض کردم، گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است برای بررسی مهمترین چالش‌های فرهنگی